ساعت 21 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون، ولو كره المشركون. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد، حضور شما شنوندگان گرامی سلام عرض میکنم. شب شما بخیر. دعوت میکنم با این بخش خبری همراه باشید. رئیس جمهور گفت دغدغه اصلی دولت صیانت از جان مردم است. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی با قدردانی از همراهی و همکاری مردم با متولیان مقابله با کرونا اظهار داشت اقدامات بزرگ و ارزشمندی در راستای واکسیناسیون عمومی و صیانت از جان و سلامت مردم انجام شده، اما همچنان رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی ضروری است. رئیس جمهور در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا با گرامیداشت هفته بسیج و تجلیل از رویه بسیجی دست‌اندرکاران مقابله با بیماری کرونا افزود دغدغه و اولویت اصلی دولت صیانت از جان مردم است و این مسیر را تا رسیدن به شرایط مطلوب با قوت ادامه خواهیم داد. جبهه امروز بسیجیان خدمت رسانی به محرومان است. رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور همزمان با آغاز هفته بسیج اظهار داشت 42,000 گروه جهادی در سطوح ویژه، فعال، عادی و تازه تأسیس در کشور به محرومان خدمات رسانی می کنند. سردار زهرایی یادآور شد تنها خواسته کنونی تصویب اصلاحیه قانون بسیج سازندگی و حمایت همه جانبه از گروه های جهادی در مجلس شورای اسلامی است تا فعالیت این گروه ها ثمردهی بیشتری داشته باشد.
سرما و گرما هیچ کدام نتوانسته مانع از خدمت رسانیشان شود.
گرمای هوا زیادتو نمیکنه.
نه، وقتی کار برای رضای خدا باشه این چیزا مهم نیست.
بسیجیانی که در قالب گروه های جهادی خود را به مناطق محروم و کم برخوردار رساندن.
مرحله بتنروزی پی ساختمان مسکن محرومی را در حال اجرا هستیم.
آمده اند تا علاوه بر این که آرامشی بر آلام دردمندان باشند، لبخند را نیز بر چهره محرومان بنشانند.
هدفمون شهادت کردن دل محبین حضرت علی علیه السلام هست.
تشکر و قدردانی میکنم از بسیجیان که علی‌رغم وجود همه سختی ها به کمک مستضعفان و فقرای روستاها شتافته.
گروه های جهادی نه تنها در عرصه عمرانی بلکه در عرصه های پزشکی و سلامت نیز فعالیت دارند.
این دندونت حتما باید عصب کشی بشه.
با اوضاع احوالی که ما الان داریم، حالا به خاطر گرونی، به حال همه میدونن الان در چه وضعیتی هستیم، فکر میکنم سهم ماها یه خورده شاید بیشتر باشه. این موقع بیشتر این کارو بکنه.
عمده مشکلات بهداشتی و درمانی هم که داشتن مشکلات گوارشی بود.
فعالیت های تبلیغی نیز یکی از بخش هایی است که گروه های جهادی آن را فراموش نکردند.
حالا عید قربان رو که میتونی توضیح بدی؟
ورزش گرفتیم، فوتبال بازی کردیم، رفتیم تفریح کردیم، خیلی خوش گذشت.
در حال حاضر 42,000 گروه جهادی در کشورمان فعالیت دارند که 5,200 گروه از امروز عازم مناطق محروم کشور شدند. سردار زهرایی رئیس سازمان بسیج سازندگی:
از دل 42,000 گروه جهادی 5,200 گروه جهادیمون عزیمت میکنن به مناطق محروم در عرصه‌های تخصصی خودشون، از تعمیر لوازم خانگی بگیرید تا موضوعات ساخت مسکن یا موضوعات کشاورزی، بهداشت درمان علمی و غیره.
احداث شبستان حضرت علی اکبر علیه السلام در جوار حرم مطهر حسینی. رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات کربلا گفت با همت مهندسان و کارگران ایرانی شبستان حضرت علی اکبر علیه السلام به مساحت حدود 2800 متر مربع در طبقه همکف طرح صحن حضرت زینب سلام الله علیها در حال احداث است. آقای بنی اسدی با بیان اینکه شبستان حضرت علی اکبر
روبروی خیمگاه حسینی سفسود عملیات اجرای اسکلت این شبستان که مزین به معماری ایرانی اسلامی خاصی خواهد بود به اتمام رسیده است. علاقمندان به مشارکت در فیض توسعه حرم‌های مطهر می توانند با شماره گیری کد دستوری 3-72 مربع کمک های خود را اهدا کنند. تقریض رهبر معظم انقلاب بر کتاب تنها گریه کن فردا در مراسم 11 پاسداشت ادبیات جهاد و مقاومت رونمایی می شود. این مراسم با حضور جمعی از خانواده های شهدا، پیشکسوتان جهاد و مقاومت و فعالان حوزه ادبیات و هنر دفاع مقدس با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی برگزار می‌شود. همزمان با این مراسم، آیین ملی تجلیل از مادران شهدا و تقدیر از نویسندگان کتاب‌های مرتبط با دفاع مقدس در تمامی مراکز استان‌ها برگزار خواهد شد. رونمایی از مجموعه 10 جلدی آثار علامه طباطبایی در قم. آیین رونمایی از 150 عنوان کتاب چاپ اول مؤسسه بوستان کتاب و مجموعه 10 جلدی آثار علامه طباطبایی امروز با حضور معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد. مدیر مؤسسه بوستان کتاب قم در این آیین با اشاره به شخصیت علامه طباطبایی گفت این مؤسسه 50 اثر در خصوص این عالم و متفکر برجسته منتشر کرده است که 21 اثر از این بین به کوشش مرحوم استاد خسرو شاهی انجام گرفته است. ترویج و تبلیغ آموزه ها و معارف نورانی نهج البلاغه در قالب های مختلف از برنامه های طرح ملی پایتخت نهج البلاغه ایران در حال اجراست. آقای خدمتکار، مدیر کل دفتر تبلیغ و ترویج معاونت قرآن و عطرت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
طرح ملی پایتخت نهج البلاغه ایران از سال گذشته نخستین دوره خودش رو به میزبانی کاشان فعالیت خودش رو آغاز کرد و به حمد الله بعد از تشکیل جلسات متعدد با حضور کارشناسان و صاحب نظران مختلف در حوزه معارف نهج البلاغه به فهرستی از برنامه‌های مشخص برای ترویج و تبلیغ آموزه‌ها و مضامین نهج البلاغه رسیدیم که در چارچوب طرح ملی پایتخت نهج البلاغه ایران در حال اجراست و از ماه‌های گذشته مقدماتش فراهم شده و هر کدوم از اونها داره وارد مرحله نهایی بهره برداری و اجرای نهایی میرسه. از جمله اونها برنامه جشنواره ملی شعر نهج البلاغه هست که به میزبانی اصفهان بحث تولید ویژه‌نامه‌هایی با هدف ترویج معارف نهج البلاغه در دستور کار بوده که به زودی منتشر خواهد شد. تولید فیلم‌های کوتاه در مرحله تولید هست و تلاش خواهیم کرد که انشالله این فیلم‌ها در شبکه‌های اجتماعی فضای مجازی رسانی ملی انشالله بتونه فرصت پخش و انتشارش فراهم بشه که مردم بتونن استفاده کنن.
نماز جماعت در مدارس کشور به امامت 20,000 روحانی اقامه می شود. مدیر کل قرآن عطرت و نماز وزارت آموزش و پرورش گفت 20,000 روحانی و بیش از 45,000 معلم به عنوان امام جماعت نماز اول وقت را در مدارس برپا می کنند. آقای باقری افسود در ایام شیوع ویروس کرونا و با توجه به محدودیت فعالیت‌های حضوری کانالی با عنوان نماز جماعت مدارس در شبکه شاد با هدف ترویج و تعمیق فرهنگ اقامه نماز راه اندازی و دبیرخانه کشوری آن به استان قم واگذار شده است. روند اهدای خون در کشور کاهشی است. مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران گفت از ابتدای سال تا کنون اهدای خون 6.7% نسبت به پارسال افزایش داشته، اما در مجموع شمار اهدا کنندگان ما رو به کاهش است. دکتر عشقی در نشست با اصحاب رسانه افزود همه کشورهای دنیا با شروع کرونا دچار کمبود خون شدند چون اهدا کاهش پیدا کرده بود، اما در کشور ما سال 98 فقط 8% کاهش اهدا داشتیم که سال 99 مجدداً اهدا افزایش یافت، اما نسبت به سالهای گذشته اهدا کنندگان جوان ما کم شدند. به آگاهیتان می‌رسانم فردا یک شنبه 30 آبان سال 1400 هجری شمسی برابر است با 15 ربیع الثانی سال 1443 هجری قمری، هنگام نیمه شب شرعی امشب به افق قم ساعت 23:09 دقیقه، زمان اذان صبح فردا ساعت 5:19 دقیقه و طول آفتاب ساعت 6:46 دقیقه است. متشکرم از توجه و همراهی شما. خدا نگهدار.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا، به استقلال و آزادی رسیدیم. جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
شبتون بخیر باشه عزیزان شنونده. اولین روز از هفته بسیج رو پشت سر گذاشتیم. امیدوارم که اونهایی که در کسوت بسیجی و با سمت و اخلاق و منش بسیجی دمخور هستن و زندگیشون رو با بودن روحیه بسیجی میگذرونن، انشالله که همیشه در کارهاشون موفق باشن و مثل همیشه در خدمت کشور عزیزمون. در خدمت شما عزیزان هستیم با ادامه برنامه ها. در این لحظه دعوت میکنم خاطرات ماندگار رو بشنوید.
ما چند صد هزار رزمنده داشتیم، هر کدام از اینا یک مجموعه خاطرن.
ذهن من و خاطره خاک ریز، موشک و خمپاره و جنگ و گریز، خاطره ضد کمین و کمین، تشنگی و صفه میدان مین.
خاطرات ماندگار.
بیا عاشقی را رعایت کنیم، زیاران عاشق حکایت کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان سلام. در برنامه امروز خاطرات ماندگار، پیشکسوتان دوران دفاع مقدس از امدادهای غیبی برامون نقل میکنن. اولین خاطره رو از زبان سردار جانباز حاج حسین عروج می شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خاطرات شبه رو در برنامه خاطرات ماندگار بازگو می کنیم. یه خاطره دارم که هم حالت امداد غیبی داره، هم حالت سلام نشاط داره. البته همه خاطرات جبه امداد غیبیه. واقعا وقتی ما فکر می کنیم که این افراد با این سن و سال و این تجهیزات کم و دست خالی جلوی دشمنی که 40 تا کشور کمکش میکردن، واقعا امداد غیبیه. یکی از قسمت هایی که ما داشتیم، خب مسئولینی که در زمان جنگ بودن ارتشی ها رو بهشون کلتی میدادن میبستن خواهد اینکه راحت جا بشن، ما به اون داده نمیشه یا نبود یا نبود. با یه جیپ عراقی همون ولفج 8 اومدیم سنگرهای پاکسازی نشده بود، فکر نمی کنم پاکسازی نشده، اومدیم نگاه بکنیم توی سنگرهای عراقی همینیم چیزی هست که به درد خط بخوره. خب اون موقع ما مسئولیت گردان داشتیم به اضافه دوتا از معاونامون رو، اومدیم توی مقر با همین جیپ عراقی بود قدم میزدیم، داشتیم نگاه میکردیم، یه دفعه یه عراقی با کلاش روبرو ما وایساد. خب ما سه نفر دست خالی بودیم، فکر می کنم پشت عقبه است امنیت داره، همین داشتیم قدم میزدیم یه دفعه با کلاش روبرو ما وایساد. حالا ما شبه میخواستیم عملیات بکنیم، ارتباطمونم با اونجا قد بود، روبرو ما ایستاده بود. گفتیم خب الان یه رگبار ببنده دیگه، همه ما میرزیم رو زمین. همین که ما نگاه به اون نگاه با اون نگاه میکرد، یاد آیه قرآن افتادیم که ترس رو خدا در دل اینا میندازه. البته نمیخوام بگیم ما نمیترسیدیم، ما ترسیده بودیم، ولی از چهره اون عراقی پیدا بود که خیلی ترسیده با اینکه سلاح دستش بود. وقتی ما هم که بهش نگاه میکردیم، یه دفعه این سلاحش رو انداخ زمین، کلاش فرار کرد. فرار کرد، ما تازه به خود اومدیم که این چرا تیراندازی نکرده. به یاد همین آیه قرآن افتادیم که در دل دشمن خدا ترس میندازه و فرار کرد. ما سلاحش برداشتیم رفتیم دنبالش و گرفتیم، یعنی در حالی که اون درشت‌تر از ما بلندتر از ما بود و اینو دستگیر کردیم آوردیم. خب بچه‌ها باهاش صحبت کردن که چی شد شما چرتیرنجی؟ گفت یه حالتی به من دست داد که ترس همه وجودمو گرفته. به مشابه این خاطره یکی دیگه تو ولفج 4 داریم که آیه فتوحی اون موقع معاونت لشکر داشتن، آیه نجفی از فرمان تیپ 1 لشکرمون بودن از بچه های عراق و آیه بنیادی فرمان تیپ 2 بودن و منم از طرح عملیات. ما 4 نفر اومدیم توی منطقه، شب قبلش عملیات شده بود. های زیندون گفتن که شما برید منطقه رو ببینید که اگه ما خواستیم شب عملیات بکنیم توجیه باشیم به قضیه. ما اومدیم تو منطقه، همینجی که داشتیم قدم میزدیم نگاه میکردیم بر اونور، 3-4 نفری از کنار ما رد شدن چون ما توجه نداشتیم. خب فکر کردیم مثلا نیروها خودمونن. آی بونالی گفت فکر کنم اینا عراقی بودن. چند نفر گفتم نه چرا، کجا عراقی بودن؟ گفت نه اینا عراقی بودن. ما نگاه کردیم دیگه پیداشون نکردیم، رفته بودن چون آلات درختای کاج اونجا هست، پیداشون نکردیم. همین داشتیم با هم جر بستیم که این عراقی بود و بچه خودمون بود، یه عراقی با کلاشش روبرو ما وایساد، تفنگش روبرو ما وایساد. حالا عربی چی میگه ما خیلی متوجه نمیشدیم. چیزایی که مدتی به یاد گرفتیم که قیف بود و تعال و اینا دو سه چیز بود که بلد بودیم. این عراقی که روبرو ما ایستاده بود اگر دستش میرفت رو ماشه 4 نفر رو شهید مجروح میکرد، که حالا من ترحمل بودم خیلی مسئله داشتم، ولی اونا معاون لشکر و فرمان دو تیپ بودن، واقعا فلج میشد لشکر. اون نگاه میکرد ما نگاه میکردیم. یه دفعه اونم سلاحش رو انداخت زمین، جیغ کشید، یعنی یه حالته که کسی شوک بهش وارد بشه یا یه صحنه وحشتناکی رو ببینه. یه همچین حالتی با این عراقی پیش اومد، جیغ کشید، فریاد عجیبی، سلاح رو انداخت زمین، فرار. خب این یه امداد قویه، واقعا اگر یه اتفاقی میافتاد برای لشکرمون برای فرماندهمون مصیبت بود. اینم یه خاطره بود که به این نوع گفتم خدمت شما.
وطن مرز دلیر و وطن ای خاک شیر و وطن ای کرد دست تو بیه دوش مویر و سرت برز و قشنگه چی سر داره دم و بر چیاری سر کشیه و چونت کوه الور چیاری سر کشیه و چونت کوه الور بهارت نا تمومه میگرده هونه هونه همه فسیان داری همه ندونه دونه همه فسیان داری همه ندونه دونه.
همراهان ارجمند برنامه خاطرات ماندگار، در این لحظه خاطره این از زبان سردار خالقی از پیشکسوتان دوران دفاع مقدس رو تقدیمتون میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. صبح عملیات محرم بود یا یکی از عملیات های بلفج بود، من با لباس فرم سپاه بودم، شهید علی آخوندی موقع اونم با لباس فرم سپاه بود. عجیب یک دفعه عراق شروع کرد گلوله ریخته. دوتایی با هم عادی راه می رفتیم اونجا، بعد یه گلوله نزدیک ما میدم این سوته بالا سریم الان میخوره. من شیجه رفتم توی خاک تا یک دفعه دم یکی لباس منو پس کله منو چسبده اینها، نگاهی میدم شهید آخونده. گفت پاشو، گفت با لباس سپاه که آدم نمیخوابه، زشته اینها. بعد گویا اگه قرار باشه من و تو بخوابیم رو زمین با یه سوت و خونپاره که بچه بسیجی ها چی؟ آقا یه چند قدم دیگه ما توی این پره هوش بود. بعد گفتیم چه کنیم؟ گویا یه مقدار تندتر اومدیم. واقعا صحنه عجیبی بود، میریخ همجور از بس که گلوله میریخ ما دوچار این مسئله شدیم. یک دفعه دیدیم یه رزمنده با صدای لهجه اصفهانی گفت آمو کجا؟ این چیه؟ گفت وایسو وایسو چطور؟ آقا ما دیدیم وسط میدون مینیم، یه میدون مین عظیم. خدایا هرچی نگاه میکردیم شاخکا رو میدیدیم، مینای گوجه ایر میدیدیم، تکونم نمیدونستی بخوری. الان این ور بشم میرم بالا، اون ور بشم میرم بالا. شاید آخونده گفت که بچه های تخریب اینجا کجان؟ برو برشون دو بیار یه مسیر به ما بدن، ما این وسطه بیاییم بیرون. حالا بند خودم بحث میکرد، حالا گلولم میومد رزمنده اصفهانی خدا خیرش بده، چرا رفته اون وسطه؟ چرا چی شد؟ گفت با ما گیر صدام در رفتیم گیر دو بودنیم، برو یک بچه تخریب رو بیار ما رو نجات بدن آخه با این وضعیتی. آقا یک مقدار وایستادیم دیم نیمدن بچه های تخریب. شهید آخوندو گفت من کار دارم. گفتم خب کار داری که چه کار کنیم؟ من این وسط باید چه کار کن؟ گفت من میرم. گفتم کجا میری؟ آقا این نخارو ببین، این سیما رو میبینی؟ خب خودت دیگه بهتر از من. اینا همه مینه، این مینه گوجهیه. والمرا رو ببین، همچون همه پیدا بود اصلا. گفت که من باید برم سری، خدا رحمت کن، شهید زینالدین کارم داره، باید برم. گفتم که علی این وسط اینا. گفت به امید خدا بی دوتایی دست هم دیگر میگیریم میدویم. گفتم کجا میدویم؟ گفت روی این مینا. گفتم خب اگه منفجر شد چی چی؟ گفت که منفجر نمیشن. گفتم که مگه میشه مین منفجر نشه؟ علی ببین پره، واقعا نگاه میکردی آقا جلو پر از مین، اینها میدون همم زده و بیرون، اصلا نگاه میکرده این مینا به ما، منتظر ما بودن. آقا من یه دوید دارم شهید آخوندی شروع که به دویدن، یادم موقع گفت شطوری بدو پاهاتو بلند برده، اینا داره میدوه تو میدون مین. خیلی عجیب، دو سه قدم رفت دیدم این رفته، منم خب باید برم دیگه. آقا منم پشت سری شروع کردم جایی که چی میکرد قدم گذاریم. آقا شاید حدود 100 متر 150 متر توی میدون مین ما دویدیم، اومدیم بیرون، بعد واشتادیم دوتایی به هم دیگه میخندیدیم. بعد شاید آخوندی اصطلاحات عجیب بکنم، خیلی برای ما عجیب بود، یعنی بعدن بچه ها متوجه شدن که ما این کار رو کردیم و به ما میخندیدن که چی کردیم. و عجیب این بود که اون شجاعت، اون خلاصه در تصمیم گیری در اون موقع. و خیلی برام عجیب بود که موقعی که میخواست شهید آخوندی چی بکنه، توکلت به خدا باشه.
خدا یکی، ایمان یکی، وطن یکی، ایران یکی، سخن یکی، سنگر یکی، هدف یکی، رهبر یکی.
شما همچنان شنونده برنامه خاطرات ماندگار از رادیو معارف هستید. در ادامه خاطره شنیدنی از زبان بسیجی مخلص جناب آقای یدالله منتظری رو تقدیمتون میکنیم، با این توضیح که این مصاحبه در زمان جنگ و در منطقه عملیاتی ضبط شده و روایتگر یکی از امدادهای الهی در جبهه هاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. من یدالله منتظری، اعزامی از بسیج نجف آباد در تیپ نجف اشرف به فرماندهی برادر کاظمی در تنگه رقابیه و مشتاق عملیات فتح رو خواستن انجام بدم. یه خاطره دارم از این قدرتای که خدا در این جبه ها به ما کمک میکنه. ما یه روز ظهر بود میرفتم برم، این برادر کرباسه من گفت این پی ام پی مو دستگاه خونش کنندش کار نمیکنه، و 3-4 کیلومتر من با این رفتم آمپرش رفته رو 80 و جوش میارد. پی ام پی نو هم بود، از اون پی ام پی هایی بود که تازه ازهی ارتش گرفته بودم واسه عملیات. بعد منم اصلا داخل پی ام پی رو ندیده بودم، حتی رانی بودم این دست خونک کنندش کجاست. یه سری این آفتوماتش داشت امتحان کردم این برقش سالم، خب رانی بودم این دست خونک کنندش کجاست. رفتیم از روی پی ام پی دیگه نگاه کردیم فهمیدیم دست خونک کنندش کجاست، و برگشتیم اومدیم رو همه پی ام پی که خراب بود، یه کمی نگاهی دستگاه خنک کنندش کردیم ببینیم چه جوری. اصلا من نیده بودم تا حالا، اصلا داخل پی ام پی هم حتی تا حالا نرفته بودم. یه کمی نگاه به دستگاه خنک کننده کردیم، یه کمی چند تا پیشاشو باز کردم ببینم میشه آلمچرش یه تار بده، گویا این آلمچرش گیر کرده بود. همونطور که داشتیم نگاهش میکردیم فکر میکردم وازش کنیم، اگه می‌خواستیم وازش کنیم خیلی دردی سر داشت، لوله های آبش بود، لوله های گازوئیل بود، زیاد تشکیلات داشت. همطور که داشتم فکر میکردم یه مرتبه به نظرم رسید که این لوله‌ای که به پروانه وصله، این لوله رو واز بکنم و این پروانه رو یه تاب بدم ببینم علت گیرش چیه. ما 4 تا پیچ بود جلوی پروانه، 4 تا پیچ رو واز کردیم، لوله رو کشیدم عقب و همین که دستم رو داخل پره پروانه کردم دیدم یه خورده آهن کوچیکی رفته زیر پروانه و گیر کرده. همون تیک آهن رو کشیدیم بیرون، وقتی کشیدیم بیرون به بچه ها گفتم همون یه سیمی رابطه ده بودم یکی از برادره که اون رابطه بزنه بینیم کار میکنه، دیدم خونه کننده بینیم چرد کار کردن. همون برادر کرباسی و بچه ها خوشحال، اصلا خب واقعا شب عملیات بود، پی ام پی که چقدر ارزش داشت، چقدر میتونست مثلا توی عملیات بالاخره به درد میخورد، هر چی باشه وسیله بود. بچه ها اصلا از شوقشون دیگه جاشون تو لباسشون به قول معروف نبود. من اینو میخوام به ملت عرض کنم، به هر کاری رو باید با توکل به خدا و کاری که برای خدا باشد، خدا یاری میکنه، حرف هم نداره. من که اصلا پی ام پی ندیده بودم، رانی بردم پی ام پی چی چی ها و داخلش حتی ندیده بودم، با توکل به خدا و اونی که دلم میخواست یه کاری کرده باشم توکل به خدا کردم و همه کن. من اصلا رانی بردم دست من، آخه چیزی ندیده بودم، بلد نبودم دست خونه کنه چی چی هست و تیکه آهن باید به این سادگی درده که پایج کارشناس خود روسی میمد و میخواست این دست که خونه کنه رو درست کنه، حتما میگفت باید دست خونه کنه در عوض بشه و از روی پی ام تی دیگه باز بشه و بیاد. اینا قدرت های خداست، اینا چیزای خداست که در شب حمله باید به این سادگی ای پی ام پی درست بشه و بره تو خط. باز یه همین که درست شد چند ساعتی بعدش ما رفتیم تو خط، بیسیم او تانک برادر کریمی دو سه روز بودی بیسیم خراب بود. خود برادر کریمی، برادر نعمتی، اینا زیاد بهش برفته بودن و خب خودم حتی بهش برفته بودم درست نشد. ولی شب حمله خدا شاهد است ما رفتیم یه کمی دورش نگاه کردیم، یه دستگاه فیشی داره، همطوری فیش رو باز کردیم، رفتیم از روی تانک دیگه آوردیم فیش رو زدیم روی اینجا و خود بیسیم درست شد. بابا ما اصلا بیسیم ندیده بودیم، رانی بردیم بیسیم چی چی ها. اینا دست خداست، اینا واقعا قدرتای خداست، اینا دستای غیبیه که داره به ما کمک میکنه و ما رو در برابر این جنایتکارایی که اومدن به خاک ما، به دین ما و به مملکت ما میخواستن تجاوز کنن، میخواستن ما رو زیربار ننگ صدام و زیربار ننگ آمریکا ببرن، دست غیبی خدا اینجا اومد و ما رو یاری کرد. و خب این کاری که خدمت برادران عزیز عرض کردم، اینا چیزایی بود که خدا یاری میکرد، خدا دست غیبی میفرستاد و اینا راه میفتاد.
با موج قدرت موج حدمت کوه ایمانیم، تصویری از آینه صدق شهیدانیم، فریاد تندر قهر دریا خشم توفانیم، گلبانگ آزادی رهایی بخش انسانیم، فریاد خونین انسان از شوران ایرانیم، در پرتو قرآن بر سینه کیهان رخشنده و بخشنده چون خورشید تابانی، رخشنده و بخشنده چون خورشید تابانی.
و اما حرف آخر برنامه امروز، کلامی از سردار شهید محمد ابراهیم همت درباره امدادهای غیبی در جبهه های نبرد حق علیه باطل.
جنگ لحظات بسیار زیادی از این امدادهای غیبی برخوردار بودیم. در عملیات محمد رسول الله یک شب قبل از عملیات در تاریخ دهم تیر ماه که در تاریخ هفتم شهادت بهشتی مظلوم و یارانش در ایران واقع شده بود، ما قصد انجام این عملیات رو داشتیم واقعا. ولیکن از حرکتی که به وجود اومده بود، از شهادت بهشتی و یارانش، مقداری تزلزل در برادر به وجود اومده بود. یکی از برادر شب به خواب دید که امام به خوابش اومدن و میگن که حمله کنید آقا امام زمان در پیشا پیش شما. این برادر عزیز صبح بیدار شد و در مسجد، برادر خوابیده بودن در مسجد نودشه، صبح بیدار شد و یک دفعه در بین نیروها اعلام کرد که امام به خوابش اومدن، همچین مطلبی رو گفتن. تمام برادر تجهیزات رو بستن و آماده حرکت اومدن و گفتن که ما همین روز حرکت میکنیم بریم با عراق بجنگیم، چرا که امام همچین صحبتی رو کرد. ما پس از اصرار و فشار زیاد که در روز نمیشه با عراق عملیات کرد، اون روی ارتفاع ما رو میبینه میزنه و بگذاری، در شب به هر اصراری بود برادران رو قانع کردیم تا در شب. و در شب عملیات چنان هجومی نیروهای اسلام با تعداد کمی بر یک یا دو گردان نظامی عراق وارد آوردن که شاید در تاریخ جنگ‌های جهانی بی سابقه باشه و پیروز شد. و یکی از افسرهای عراقی بعد از عملیات به اسارت گرفته شده بود، میگفتیم که فکر میکنیم ما با چقدر حمله کردیم، میگفت با دو گردان. گفتیم ما تعدادمون بیشتر از یک گردان نبود، یک گردان هم تعداد نفراتش اینقدر بود. اول گفت مسخره میکنه و پس از جر و بحث زیاد گریه افتاد، گفت که وقتی شما الله اکبر میگفتید در شروع حمله، همه کوها داشت میگفت الله اکبر و ما فکر کردیم همه کوها از شما پر شده، ما تسلیم شدیم.
یاد و خاطره حماسه سازان سرافراز دوران دفاع مقدس رو گرامی می‌داریم و تا برنامه دیگه شما عزیزان رو به خدای بزرگ و متعال می‌سپاریم. خدا نگهدار.
هر که شد محرم دل در حرم